پرژن BMS تقدیم میکنند.
خب این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار، با این برنامه همراه باشید. خبرنگار. همراهان عزیز خبرنگار، با خوش آمد به شما. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. و ما امروز اولین روز ماه صیام یا ماه روزه در آیین بهائی است. از احکام و فرایض دینی مهم که در بسیاری از ادیان جهانی وجود داره. در تقویم آیین بهائی که 19 ماه داره و هر ماه 19 روز، آخرین ماه سال ماه صیام و یا ماه روزه‌داری است. در این 19 روز پیروان آیین بهائی که 15 سال یا بیشتر دارند، هر روز از طلوع تا غروب آفتاب روزه می‌گیرند و اون رو فرصتی برای دعا و نیایش با خداوند و تجدید قوای روحانی می‌دونند. اما پیشینه تاریخی روزه‌داری در ادیان گذشته چیست و آیین بهائی در مورد روزه چه دیدگاهی داره و تأثیر روزه در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان‌ها چه میتونه باشه، از جمله پرسش‌هایی است که با میهمان عزیز این برنامه خبرنگار، آقای داریوش لمی، نویسنده و پژوهشگر موضوعات اجتماعی و تاریخی، در میون می‌گذاریم. از شما دعوت می‌کنم با این گفتگو همراه باشید. آقای داریوش لمی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
بسیار خوشحال هستم که دقایقی در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. همونطور که میدونید جناب لمی، امروز روز اول ماه روزه یا ماه صیام برای پیروان آیین بهائی است. روزه در بسیاری از ادیان وجود داره، بنابراین اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنیم که پیشینه تاریخی روزه در ادیان گذشته چی هست و اینکه چرا پیامبران هم در دوره‌ای از زندگیشون روزه گرفتند؟
در ابتدا باید عرض کنم که روزه یکی از ارکان بسیار مهم بسیاری از ادیان بوده و هستش و حتی برخی اوقات به عنوان برترین عبادات محسوب می شده. یعنی دیانتی نیست فی الواقع که درش عبادات مطرح باشه و در کنار اون روزه نقشی نداشته باشه. در ادیان گذشته روزه در زمانهای مختلف اون آیین به طور متفاوتی مطرح شده. حتی واجب بودن و نبودن روزه برای پیروانشان همینطور مختلف بوده. مثلا در دیانت زرتشتی روزه نه تنها واجب نیست بلکه حتی منع هم شده، و یا در آیین بودایی بودایان عادی در 4 روز روزه میگیرند که در آن فقط مایعات میخورند نه غذای جامد. در یهودیت 1 روز رو در سال روزه میگیرند به نام یوم کیپور. حضرت مسیح بعد از نزول روح القدس در 30 سالگی 40 روز روزه گرفت و روزه گرفتن مسیحیان هم شرایط و قوانین خاص و ثابتی نداره. البته در فرقه‌های مختلف مسیحیت این تفاوت میکنه. باید اضافه کنم که مثلا در قرن دوم میلادی روزه گرفتن مسیحیان روز جمعه قبل از عید پاک متداول بوده و بعداً تغییر پیدا میکنه به 40 روز قبل از عید پاک و تغییرات زیاد دیگری که بعداً شاملش میشه. در دیانت اسلام اونچه که مشخص هست 30 روز در سال در ماه مبارک رمضان روزه گرفته میشه و در دیانت بابی باید اضافه کنم که سن روزه از 11 سالگی تا 42 سالگی بوده و بعداً در دیانت بهائی در کتاب مستطاب اقدس عوض میشه از سن 15 سالگی تا 70 سالگی. اجازه بفرمایید در مورد روزه گرفتن پیامبران چند نکته دیگری رو که ثبت شده خدمت شما عرض کنم. اول، روزه در طول تاریخ به عنوان یکی از قدیمی ترین عبادت ها محسوب می شده و می نویسن که اولین کسی که در دنیا روزه گرفته حضرت آدم بوده. همینطور ما می دونیم که حضرت موسی پیش از دریافت ده فرمان به مدت 40 روز روزه گرفتن و درباره حضرت محمد هم در برخی از منابع نوشتن که حضرت محمد هر ماه اول وسط و آخر ماه رو روزه می گرفتن. نکته جالب اینجاست که حتی روزه برای اقوام و مردم بیدین هم ذکر شده، یعنی غیر متدینین هم روزه می گرفتن، مانند مصریان قدیم و یا رومیان و یا یونانیان قدیم، که خود این نشانگر این است که روزه در فطرت انسان ریشه داره و این یکی از دلایل اصلی روزه گرفتن پیامبران بوده. روزه گرفتن به عبارت دیگه عبادتی بوده که چه افراد بادین و یا افراد بیدین هم اون رو انجام میدادن و ادیان کلن شکل و فرم و یا قاعده خاصی برای روزه گرفتن قائل شدن. در ضمن باید اضافه کنم که روزه در مواقع مواجه شدن با ناراحتی و اندوه غیر مترقبه هم در قدیم معمول بوده و همینطور بسیاری از شعرهای بزرگ ما هم در مورد روزه شعرهای زیادی گفتند.
دیدگاه آیین باهایی در مورد روزه چی هست؟ اگر ممکنه در این مورد کمی بیشتر برامون توضیح بدید.
در پاسخ به سوال خوب شما اجازه بفرمایید که رجوع کنم به یکی از آثار از عبدالبها به نام لوح حکمت سیام. لوحی است بسیار خواندنی و پر از مطلب. همطور که از اسم لوح مشخص است، بحث اصلی از عبدالبها در این اثر راجع به فلسفه روزه است و پاسخ به این سوال است که چرا اصلا ما روزه میگیریم. آنچه که مسلم است این است که روزه موضوع ساده‌ای نیست و حکمت‌های زیادی درش است. عبدالبها در این اثر 3 مورد از مهمترین حکمت‌های روزه رو مطرح می‌فرماید. اولین حکمت یا فلسفه و یا علت روزه گرفتن، تذکر، یادآوری و تأسی از ایام و حالات پیامبران ذکر شده. می فرمان که هر نفس صادقی چون محبوبی داشته باشد، در هر حالتی که محبوب او باشد آرزوی آن حالت را می کند. در ادامه می فرمان اگر محبوبش در حالت حزن باشد آرزوی حزن می کند، اگر در حالت سرور باشد آرزوی سرور می کند، اگر در حالت راحت باشد آرزوی راحت می کند. بعد در ادامه می فرمایند که حال چون در این ایام، یعنی ایام روزه، حضرت باب اکثر ایام روزه داشتند و حضرت بهاءالله از قضا و آب باز ماندند، ما جهت تذکر و یادآوری آن ایام به آنها تأسی میکنیم و روزه میگیریم. همطوری که قبلا اشاره کردم تقریبا تمام پیامبران چنین دورانی رو گذراندن. دیگه حضرت عبدالبها حکمت دوم رو اینطور توضیح میدن که یکی دیگه از علل روزه ترقیات معنوی است. به جهت ترقیات معنوی است. دقت میفرماید که اگر ما 2 نکته را در نظر بگیریم، یکی هدف و دیگری وسیله برای رسیدن به اون هدف، از عبدالبها روزه رو وسیله میداند و هدف رو ترقیات معنوی. به عبارت دیگه روزه به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن هدفی و اون هدف در یک کلام همان ترقیات معنوی و یا ترقیات روحانی است. یعنی فی الواقع انسانی بهتر شدن است، چرا که انسان شدن یعنی ما با پتانسیال انسان شدن متولد میشیم و کم کم باید در مسیری قرار بگیریم که انسان بشویم و زندگی مسیری است برای این یادگیری و روزه هم وسیله ای هست در این مسیر که انسان شدن رو به ما کمک کنه و از ما بتونه انسان بهتری بسازه، یعنی ترقی معنوی و اخلاقی پیدا کنیم. در این مسیر رقت قلب لازمه. خضوع و خشوع و فروتنی لازمه و تفکر پایه اصلی این مسیر است. تفکر در این مسیر یعنی دموکراسی فکری لازمه و دموکراسی فکری تار و پود انسان بهتر شدن است. حکمت سوم روزه رو از عبدالبها به دو قسم تقسیم می کنند، یکی جسمانی و دیگری روحانی. جسمانی عبارت از امتناع از خوردن و آشامیدن و روزه روحانی رو می فرمان عبارت از امتناع از غفلت و به طور کلی اعمال غیر اخلاقی است. تنها روزه جسمانی یعنی غذا نخوردن اگر همراه با روزه روحانی نشه هیچ اثر و فایده‌ای فی الواقع نداره. در آخر این لوح می‌فرماید که ای پروردگار، همچنان که از مشتهیات جسمانیه و اشتغال به طعام و شراب بازماندم، دل و جانم را از محبت غیر خیش پاک و مقدس کن و نفسم را از شهوات نفسانیه و اخلاق شیطانیه محفوظ و مصون بدار تا روح به نفحات قدس انس گیرد و ذکر دون تو صائم گردد.
و روزه در زندگی فردی و جمعی ما چه تأثیری میتونه داشته باشه و این تأثیر چه ابعادی میتونه داشته باشه؟
در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که تأثیر یا تأثیرات روزه برای افراد و جوامع مختلف متفاوت است و تفاوت اون بستگی به نگاه و اعتقاد فرد و یا یک جامعه به مسئله روزه داره. یعنی اگر فردی نگاهش به روزه به صورت معامله باشه، یعنی روزه بگیرد که ثوابی ببرد، توهم و تخیلی بیش نیست و معامله با خداست. روزه گرفتن می تواند در زندگی ما بسیار مؤثر باشه اگر نگاه ما به این مسئله صحیح باشه و اگر نه فقط به تخیلات و توهمات منتهی خواهد شد. اجازه بفرمایید بنده متذکر بشم که اصل نگرش و بینش ما نسبت به مسئله روزه ارتباط دارد به نگاه ما به انسان و مقام انسان و ویژگی ها و خصائل انسان. این مسئله بسیار مهم است. اگر ما برای انسان شدن و انسان بهتری شدن ارزش قائل بشیم و اون رو هدف نهایی خودمون قرار بدیم، روزه میتونه کمک و وسیله‌ای باشه در این مسیر. به عبارت دیگه، در مسیر انسان بهتری شدن در طول سالها ما مواجه خواهیم شد به این که گرد و غباری بر روی انسان می نشیند و نیاز به تمیز کردن و یا پالایش دادن اون هست. یا به عبارت دیگه، انقدر به امور دنیا مشغولیم که چند سباهی لازم داریم که توقف کنیم، تفکر کنیم، تعمق کنیم و لااقل هر سالی نقش خودمون رو در نقشه زندگی بررسی کنیم تا مطمئن بشیم که از مسیر اصلی خارج نشده باشیم و مادیات و همه چیز در جای خود قرار داده بشه و یادآور بشیم که مادیات وسیله هستند نه هدف. روزه میتواند بسیار مؤثر باشد اگر اون رو به صورت ایستادن و سوختگیری معنوی و اخلاقی تلقی کنیم و این به اعتباری به اصطلاح تزکیه نفس هم مطرح شده. هنگامی که نگاه به وجدان و ضمیر خود می کنیم، آن ایام ایام روزه است. باید اضافه کنم که تأثیر روزه تأثیر از بعد اخلاقی است و اون زیر سوال بردن همه ارزش های زندگی است. اگر چنین کردیم و چنین نگاهی داشته باشیم البته مؤثر است و الا به گمان بنده بیهودگی محض است و کسالت و پژمردگی روح است و همین جهت اندیشیدن در این مسیر به گمان بنده خودش عبادت است. روزه یک عبادت فی الواقع متعالی است و در حقیقت یک ورزش روحانی است. همونطوری که بدن جسمانی ما نیاز به ورزش جسمانی داره، ذهن و ضمیر و روح ما هم نیاز به یک ورزش روحانی داره که همون روزه گرفتن. بدون اون رکود میکنیم، افول میکنیم و از جهت اصلی نقشی زندگی حتی بدون اینکه متوجه بشیم خارج خواهیم شد. در یک کلام تأثیر روزه ابعاد زیادی داره که مختصراً اشاره کرده.
بله خیلی ممنون. همونطور که میدونید حضرت بهاءالله دعاها و یا ادعیه مخصوصی رو برای ایام روزه نازل کردند که مفاهیم روحانی و معنوی بسیار مهم و عمیقی رو در بر دارند. در مورد پاره ای از این ادعیه و برخی از مفاهیمی که در اونها اومده اگر ممکنه مطالبی رو بفرمایید.
به نظر بنده یکی از مفاهیم مهمی که در ادعیه های حضرت بهاءالله وجود داره ادعیه هایی هست که با واژه رب شروع میشه، مانند ای رب ترانی مقبلن الی، که البته مثال های شبیه این بسیار زیاد است. واژه رب در اینجا که سرلوحه بسیاری از مناجات هست با الله هست، البته غیر از معنی خدا یا پروردگار معانی دیگری هم داره. یکی از معانی یک کلمه رب مربی هست، یعنی تربیت کننده. اگر از این بود هم به مسئله نگاه کنیم میبینیم که هست با الله در بسیاری از مواقع از طریق این دعاها و مناجاتها که نه تنها وسیله‌ای هستند برای راز و نیاز با پروردگار، بلکه جنبه تعلیم و تربیتی هم دارد. به عبارت دیگه وقتی که ما مناجات میکنیم و میگوییم ای رب، غیر از خدا ما مربی خود رو هم مورد خطاب قرار میدیم. در ادامه مناجات وقتی ما بسیاری از آن کلمات و جملات رو میخونیم، به اعتباری به ما یاد میدن که از خدا چه بخوایم و یا چه نخوایم و چگونه فکر کنیم و بیاندیشیم و مهمتر از همه چگونه انسانی باشیم. یعنی مناجات ها در بسیاری از مواقع بعد تربیتی دارند. به عنوان مثال می فرمایند اللهم انی اسألک بجمالک المشرق و ان تجعلنی فانیا اما عند، که اشاره به این است که از مهمترین خصلت های آدمی رو که میخواهند به ما یاد بدهند و ما رو با اون تربیت کنند و یا در ما اون خصلت رو پرورش بدن، فانی بودن یا به عبارت دیگه تواضع و فروتنی. به گمان بنده این یکی از اساسی ترین و مهمترین صفاتی است که انسان بسیار به اون نیازمند است. اجازه بدید متذکر بشم که از بالا به عنوان پزشک روحانی برای علاج درد انسان که غرور و خود بزرگ بینیست چنین نسخه تجویز کرده و ما برای اینکه بتونیم یک جامعه و دنیای بهتر و سعادتمندتری برای خود و دیگران بسازیم نیاز به چنین دارو و درمانی داریم، که چرا که غرور فی الواقع و تکبر و خود بزرگ بینی پله اول هر مشکلی در دنیا بوده و هست و پاسخ و داروی این درد تواضع است. از بالا در همین مسیر است که می‌فرمایند چون بهتری و برتری به میان آمد عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت.
خب ماه روزه با عید نوروز که عید سال نو در آیین بهائی هم هست به پایان میرسه و در لوحی که به مناسبت روز نوروز از قلم حضرت بهاءالله نازل شده به نکته مهمی در مورد صیام یا روزه اشاره شده که مضمونش این هست که اگر رضای الهی باشه کسی که روزش رو شکسته در نزد خداوند در جرگه کسانی محسوب میشه که از آغاز خلقت روزه گرفتند و اگر رضای خداوند نباشه کسی که روزه گرفته از جمله کسانی به حساب میاد که از آب حیات محروم شده. تعبیر شخصی شما از این بیان حضرت بهاءالله چی هست؟
به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. در آیین بهائی مهمترین پایه و اساس هر عملی که حتی شاید مهمتر از خود اون عمل هم باشه عبارت از نیت است. یعنی به چه نیتی اون عمل رو انجام میدیم. به عبارت دیگه است بالا با این کار میخواهند ریاکاری و تظاهر رو ریشه‌کن کنند، چیزی که در بسیاری از جوامع مذهبی در حال حاضر دیده میشه. در این باره در بسیاری از آثار از بالا مثل کتاب مستطاب اقدس نیز به صراحت بحث شده، به این معنا که حتی بهایی شدن یک فرد به کلام نیست و یک پروسه هست و با خواندن یک آیه یک نفر بهایی یا مؤمن محسوب نمیشه، بلکه تازه شروع کار است و پله اول این راه و یا این پروسه عمل است و تار و پود اون عمل عبارت از نیت خالص است. عمل خوب به خاطر پاداش و یا ترس از عواقب نمیتونه باشه و نیست. به عبارت دیگه با خدا نمیتوانیم معامله کنیم، با خدا نمیتوانیم داد و ستد کنیم و بده و بستون داشته باشیم. تنها علت عمل ایمان به حق، عشق به حق و عشق به انجام کار خوب است که اهمیت داره از دیگه از بالا. در این صورت است که انتظاری در کار نیست، نمایش و ریا و تظاهری در کار نخواهد، چون بحث از روزه گرفتن است. فقط و فقط تنها درخواست از پروردگار در ایام روزه این است که این عمل یعنی روزه مورد رضایت و قبول حق قرار گیرد و بس. در اینجا می فرمایند که حتی اگر شکستن روزه و افطار کردن قبل از ساعت مشخصی انجام بشه، یعنی حتی قبل از غروب آفتاب هم ما افطار بکنیم، ولی چون به دستور حق و از سر اطاعت و رضایت او این کار رو کردیم، حتما این روزه نه تنها باطل نشده بلکه برای آن روز و بلکه برای ابدالآباد قبول و به حساب میاد. با اجازه بنده به نکته مهم دیگری در اینجا اشاره کنم، اون این است که با تأمل و تعمق در آثار و مخصوصا ادعیه و مناجات حضرت بهاءالله، جهان بینی و نگاه حضرت بهاءالله رو نسبت به انسان، ویژگی ها و ارزش ها و خصلت های انسانی و جهان بینی رو ما میتونیم ببینیم که خارق العاده است. به عبارت دیگه مناجات ها جلوه ای از عمق اندیشه بهائی است نسبت به خود و ارزش های مهم انسانی. از بالا از طریق این مناجات ها هم کرامت انسانی رو پایه‌گذاری می کنند و هم هدف و معنی عمیق و روحانی زندگی رو شفاف می کنند. مسلما این ادعیه یک بعد صحبت و نجوا با خدا هست، ولی بعد دیگر اون جنبه پرورش و تعلیم و تربیتی داره که به اون اشاره کردم. مناجات از بالا نشانگر فی الواقع جهانبینی ایشان است در مورد انسان و ارزش‌های انسانی.
خیلی خیلی ممنونم جناب داریوش لمی، واقعا لطف کردین و مطالب بسیار ارزنده‌ای رو با ما سهیم شدید. امیدوارم باز هم فرصتی دست بده که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
با تشکر از سوالات بسیار خوب شما و امیدوار هستم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
وقت شما هم خوش. خدا نگهدار.
با چشم جان هر زمان بیداری دگر میتوان خود راز خود کن نهان تا یاری ز جانان نشان ندیده ای و میتوان دید هر آنچه دیده ای به امید نبوده ای و میتوان بود به گرمی و فروغ خورشید توان به نور عشق در آسمان دل درخشی توان چراغ خانه ای را فروغ جاودانه بخشی چشم جان هر زمان بیداری دگر میتوان خود راز خود کن نهان تا یابی ز جانان نشان نبرده‌ای و میتوان بود به هر دل شکست رایی توان ز عاشقی بنا کرد درون سینه جلوه گاهی در آسمان دل توان شد ستاره در شب سیاهی فراز کهکشان توان رفت به یاری شرار آهی.